اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لنا. اللهم صل على جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الدائي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك برحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك المستحفظ دينك، فصل عليها أبسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بحث در روایت نهمی باب معرفت الامام بود که آیه اعراف رو حضرت معنا فرمودن که از حضرت سوال کرد، در باب آیه حضرت هم آیه رو توضیح دادن. این روایت رو تقریبا ظاهرش رو معنا کردیم، زیلش باقی موند دیگه. حالا زیلش هم مرور کنیم، بعد آیه انفال هم یه مرور مختصر داشته باشیم. حضرت بعد از این که فهمودن ما علل اعراف هستیم، اون رجالی که علل اعراف هستن ما هستیم و اعراف هم ما هستیم، طریق معرفت الله هستیم، این حضرت رو حضرت اینو توضیح فرمودن. فرمودن که اگر ان الله تبارک و تعالی لو شاء عرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و صراطه و سبيله والوجه الذي یعطا منه. خدای متعال اگر اراده می کرد خودش رو به عبادش بدون واسطه معرفی می فهمود و بساط خلقت هم مثلا بساط دیگری می شود، ولی اونی که خدای متعال اراده فرموده بر اساس حکمت الهی این است که ما رو واسطه در معرفت قرار داده، ما رو اعراف قرار داده. چجوری واسطه در معرفت شدیم؟ پیداست مقام اعراف با این توضیح پیدا می کنه دیگه. حضرت فرمودن نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، این یک حکم. بعد فرمودن ان الله تبارک و تعالی لو شاء عرف العباد نفسه. عرض کردم یه حکمی هم بین این دوتا هست، یکی این است که نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، ادامش اینه. وسطش هم یه حکمی است که اون حکمم نسبتش با حکم قبلی جلسه گذشته عرض کردیم که اون حکم هم در همین مسیر است، در همین مداری حکمی که مستقلی نیست. و اون این است که و نحن الاعراف یعرفنا الله عز و جل یوم قیامت على الصراط فلا يدخل الجنة الا من عرفنا و عرفنا ولا يدخل النار الا من انکرنا و انکرنا. که از کردیم اعراف دوم محتمل است توضیح اون اعراف اول باشه، یعنی اعراف یعنی وسائط معرفت الله. ممکنم است مقصود از اعراف در اینجا یعنی معارف باشه، ما اون شخصیت هایی هستیم که خدای متعال روز قیامت ما رو معرفی میکنه و بعد خب این شخصیت هایی که اونجا هستن واسطه در معرفت هم هستن، اگه کسی بخواد وارد بهش بشه بعد عارف به مقامات اهل بیت بشه. این رو توضیح دادیم جلسه گذشته. حالا از این جبلهی که وسط این بین این دوتا عبارت آمده صرف نظر کنید، این ادامهش اینه دیگه، نحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، این یک. این جمله وسط رو بگذاریم، حالا شاید یه بار دیگه به توضیحش بپردازیم. ادامه اون جمله اینه ان الله تبارک و تعالی لو شاء عرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و صراطه و سبيله والوجه الذي يعطى منه. پس که انه این توضیح مقام اعرافه، ما اعرافیم که لا یعرف الله عز و جل به سبیل معرفتنا، دو تا نکته داره. یه نکته این که لا یعرف الله عز و جل از باب این نیست که خدا امسال مستر به ما بوده، ناچار بوده از طریق ما خودش معرفی کنه، این مشیت الهیست. ان الله عز و جل لو شاء عرف العباده نفسه، تو نیست ید الله مغلوله، خدای متعال ناچار بوده خودش رو از طریق ما معرفی کند. این نکته اول. نکته دوم اینه که طریق معرفت بودن معناش اینه، این تفصیل مقام اعرافه. ولیکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذي یعطا منه. ما باب الله و صراط الله و سبیل الله و وجه الله هستیم، درست؟ که انه او اگر مقام اعراف رو تا قیامت بگید، این شؤون تا قیامت هم هست. این طور نیست که ائمه در این عالم باب الله و صراط الله و سبیل الله و وجه الله هست، هم در این دنیاست هم در عالم آخرت. لذا عرض کردم ممکنه کسی بگه مثلا مقام اعراف شؤون اخروی ائمه علیهم السلام است، از همین زاویه، یعنی صراط در دنیا است در آخرت هم از صراط آخرت میشه اعراف مثلا. ولی علی ای حال خیلی واضحه که حضرت مقام اعراف وقتی دارن توضیح میدن با این شؤون ائمه توضیح میدن. اولا اعراف بودن ما به معنی واسطه در معرفت بودنه، دو این اعراف بودن به گونه ایست که به مشیت الهی محقق شده، دست خدای متعال بسته نیست، و تفسیرش هم اینه که جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یعطامه. بعد حضرت جان فمن عدل عن ولایتنا او فضل علینا غیرنا، کسی از ولایت ما عدول کنه یا نه ما را هم قبول داره دیگری هم قبول داره، شریک برای ما قائله، او فضل علینا غیرنا فانهم عن الصراط لناکبون، چون ما صراط الله هستیم اینا از صراط لغزیدن دیگه، در صراط الله نیستن. کسی دیگری رو بر امام مقدم بدارد از صراط الله سقوط کرده، عدول از امام عدول از صراطه. بعد حضرت یه توضیح میده، اینم که احتیاج به گفتگوی داره، فلا سباون، حالا که اینجوری شد که امام طریق معرفت الله هست، اونم به اذن الله، امام که انه متصل به سرچشمه است و ما رو به سرچشمه معرفت وصل میکنه، توضیح واسطه بودن امام به اذن الله که در روایت اول بابم اول کتاب الحجم اینو عرض کردیم که حضرت فرمودن که مردم مستقیم با خدای متعال نمیتونن ارتباط داشته باشن، لذا حجج باید واسطه بشن. حججی که واسطه هستن خودشون دیگه نمیشه بگید اینها همینطور متصلن، هیچ اتصالی به حضرت حق به نحو مستقیم ندارن، بالاخره باید اونها ارتباطشون با خدای متعال از یه جنس دیگری باشه. پس ائمه علیهم السلام صراطن، وجهن، بابن، به یه تعبیری اعرافن، واسطه معرفتن از طرف خدای متعال به مشیت الهی. حالا که به مشیت الهی است، فلا سبا اون من اعتصام الناس به، ولا سبا حیث ذهب الناس، دیگران هم متمسکه به دیگران، از اونا علم میگیرن، معارف میگیرن، دنبال توحید رسیدن به توحید هستن، از راه های دیگه میرن دیگه، حالا از طریق ائمه جور است، این کسانی هم که دنبالشون حرکت میکنن گاهی ولات سیاسی هن، گویم ولات فرهنگی هن دیگه، حیث و ذهب الناس الى عیون کدرت یفرق بعضها فی بعض، اینها یه ظرف های کدری هستن که از این ظرف تو این ظرف میرسه، اولا به چشمه به سرچشمه ها متصل نیستن و از یکی به دیگری منتقل میشه، آلوده هم از اون چیز در دستشون هست. بنابراین یه وعایی از که انهوی معارف آلوده هستند دیگه، معرفت الله زلال در کار نیست، عیون کدرت یفرق و بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الینا یا الى عیون صافیه، چشمه های زلالی که هیچ آمیختگی نداره دیگه، که انه اونجا اگر چیزی هم هست آمیخته با آلودگی ها و قذاراته، ولی در این طرف علومی که دست ائمه علیهم السلام است عیون صافی است، یک معارف زلال که تجری به امر ربها، حضرت معارف رو اینجوری توضیح میدن، چشمه های زلال جاری که به اذن پروردگارش جاریه، تجری به امر ربها، از کردم چون ان الله عز و جل لو شال عرف العباد نفسه ولکن جعلنا، لذا معارفی که از آستان امام جاری میشه معارفی است که به امر رب هاست، لا نفاد لها ولا انقطاع، اینطور نیست که کسی به ائمه متصل شد یه جایی علم ائمه قطع بشه یا مثلا پایان بپذیره یه جایی بشه که دیگه این چشمه تمام بشه، اگر انسان از الان شروع کنه استفاده تا ابد این جاری از محضر خداست حد هم نداره، که ان علوم ائمه علیهم السلام اینجوری نیست که یه جایی پایان پیدا کنه، بگم آن ما شاگردی کردیم تمام شد، دیگران اینجوری نیستن، دیگران به یه نقطه‌ای که میرسه دستشون بس تمام میشه دیگه، چیزی ظرفی هن غیر از این که آلوده از سلال نیست، به اذن رب نیست، به اونا رجوع کردنم رجوع به اذن رب نیست، ولی تمام هم میشه که انه اونم تمام میشه هم قطع میشه. ولی علوم علیه السلام بی پایان، اگه از الان کسی شروع کنه شاگردی کردن تا از ابد، این بازم ادامه داره، تمام نمیشه. مثل اینکه آدم بگه اینجا با امیرالمومنین راه رفتی دیگه تمام میشه، نه اینطوری نیست. برزخ و قیامت هم ادامه راهه. بعضی آیات هم اینو دلالت میکنه که مؤمنین در قیامت هم سر سفره معارف اهل بیت هستند. ملاحظه فرمودید آیات قرآن که مثلا بهشت متقین رو توضیح میده در سوره الرسول، میفهمد که از کنم مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غیر آسن، فرمود ما الماء رجلون، چشمه های آب جاری برمیگرده به امام علیه السلام. یا مثلا و خمر لذت لشاربین علم هم یتلذذ منه شیعته. بنابراین این معارف معارف بی پایانه. امام اگر در دنیا باب و سبیل و صراطه، این تو نیست که در دنیاست، چون دارن مقام اعراف قیامت رو توضیح میدن. در مقام قیامت امام باب و سبیل و صراط و وجه هن، و چون به اذن الله حقایق از اون آستان جاری میشه، لن قطاع لها ولا نفاد. پس پیداست در قیامت هم ادامه داره این دیگه، در بهشت هم ادامه داره. چی؟ قرآن شما یه دور بخونید تمام میشه؟ دو دور، ده دور، صد دور، محدوده. اولا استفاده از این منحصر در این روایات نیست، ولی ثانیا اگه در همین روایت هم بود، قرآن با یه دور دو دور خوندن تمام میشه معارفش؟ یا بطن داره؟ بطنش هم بطن داره. از همین معارفی هم که نقل شده که بخشی از معارف اهل بیت علیهم السلامه، میشه تا ابد استفاده کرد. علاوه بر این که علوم ائمه منحصر به این روایاتی که ازشون نقل شده نیست که، لذا مثلا در قیامت معلوم نیست آدم اونجا، بعضی گفتن ما دوست داریم بریم تو بهش نهج البلاغه رو پیش از تعمیر یاد بگیریم، معلوم نیست که اونجا آدم بره نهج البلاغه لازم باشه، ممکنه سنخ دیگری از معارف اهل بیت اونجا ارائه بشه دیگه. اینا فهمیدید باب دیگری کمون که در اصل ظهور همینه، همون تا قبل از ظهور دو حرف از علوم علم نشر پیدا کرده. علم در نزد معادن العلم دیگه، انبیا و اوصیاشون هست، و در اصل ظهور 25 حرفش ظاهر میشه. بنابراین ممکنه استفاده از علم امام در اصل ظهور اصلا یه افق دیگری باشه، بهشت در یه افق بالاتری است. ولی ادامه داره، امام سرچشمه علم الهی است که متصل است به علم الهی، به اذن الله جاریه. علم زلال هم است، انقطاع هم نداره، اگر کسی متصل شد تمام شدنی نیست این رشته علم امام. و قیامت بعد، ولی تو همین دنیا هم، تو همین قبل از ظهور هم تمامی نداره علم امام. کسی متصل شد این روز بگه من بهار رو خوندم دیگه تموم شد، مثل کتب مثلا دیگران نیست. آدم یه بار نه دو بار که میخونه دیگه بار سوم چیزی توش گیر نمیاد، مگه آدم مالی خولی ها گرفته باشه. ولی در کلامات همه اینطوری نیست. نه اینو نمیخواد توضیح بده. نه و نسبت بین علم امام و خدای متعال، ولی این که علم امام چون متصل به حکمت الهی است و واسطه در نزول معارف هستن به اذن الله، اینجوری این خصوصیاتشه. نه نه، ولی اینطور نیست که اون چیزی که در بله، یعنی در دوره قبل از ظهور علم در حجاب رفته دیگه، کمون که ولایت امام در حجاب رفته. بنابراین از یه منازلی از علم حتما محرومیم، اما همین منازلیش که در اختیار ما هم هست، این منازل اینطوری نیست که پایان داشته باشه. گرچه علم امام که بی پایانه و ازش استفاده میشه در دنیا، بعدم مقام اعراف در قیامت دارن، بعدم مقامات بعدی در بهشت، از کنم این یه امری نیست که پایان پذیر باشه، اختصاص به امر دنیا داشته باشه. این اجمال این روایت. حالا بلنده تا
چی تو
میخوام بگن اون علمی که از ناحیه امامه متصل به سرچشمه بی‌منتهاست جای قطع نمیشه اینه. حالا اگه قطع بشه چه اتفاقی میفته باید تحمل کنه. نه اون میخواد بگه قسمت قبله دیگه، مقایسه با عیون کدرتن یفلق و به اضافی بعض دیگه، اونهایی که اونا از نبی اکرم گرفتن علم زلال نیست. حالا معلوم نیست اونم نازه به اون چیزی بود که از حضرت گرفتن ها. چون ببینید داستان واقعی اینه دیگه که حضرت یه علومی را آوردن، بعد باید سراغ اهل بیت رفت، از ائمه علیهم السلام گرفت. کسانی که سراغ ائمه علیهم السلام گرفتن چیزی دستشون هست یا نه؟ این همه کتب حدیثی، مجامع، چیزایی که نوشتن یا معارف، اونی که از روایت استفاده میشه اینا عیون کدر است. اونم به سرچشمه جاری نداره. سرچشمه جاری نداره یعنی چی؟ یعنی متصل نیستن دیگه. به تعبیر دیگه اون اتصال وقتی بریده شد دیگه این منقطع از اون قبلیه. اینا واضحه. بنابراین یه ظرفی از علمه که بریده شده از سرچشمه اصلیش، آلودگی‌های نفس اینها هم به خودش گرفته. حالا این به او تعلیم میکنه، اونم به او تعلیم. دیگه وصل به جایی نیست. اونی که متصل است سرچشمه علم امام علیه السلامه، و اونی هم که از علم امام نازل میشه همیشه متصل، همیشه هم صافی و زلاله. ولی اونی که از دیگران میاد از سرچشمه اصلیش که علم نبی اکرم قطع شده دیگه دوامم نداره و از اونجا هم نمیشه گرفت، نه اونا معزونن نه دیگری معزونه به سراغ اونها بره، و نه یه امر مستمریه، این امر قطع شده دیگه از سرچشمه اصلیش. نهاد میفهمید که انه او قطعش کردن فن قطع. اگرم یه چیزی بوده دیگه الان متصل نیست. این رو میخواد بفرمایید که علومی که دست دیگرانه ولو یه موقعی از وجود مقدس نبی اکرم هم استضاعی کرده باشن، ولی چیزیست که ارتباطش قطع شده، ازا چشمه جاری نیست. یعنی حالا اینو اگه بخوایم تعویل باطنیش هم ببینیم که نه اینجوری، انسان اگر علمی رو از امام گرفت بعد مستقل شد از امام، این که منقطع از سرچشمه اصلی میشه دیگه. حالا نه بکن، نه حالا من عرض می‌کنم ببینید یه بحث این است که علمی که محضر امام از ناحیه خدای متعال جاری میشود، یک علمی است که درش هیچ از جهل نفوذ نداره. امام علم محضن، عقل محضن، خلوص دارن، اینم دو تا. علمی که از ناحیه امام جاری میشه علمی است که انقطاع نداره، یعنی اینجوری نیست یه جایی از سرچشمه اصلیش قطع بشه امام دیالا از دارن از ظرف خودشون حرف میزنن. هر وقت امام حرف میزنن خدای متعال داره حرف میزنه، امام ناطقش نطق الهی است که از طریق امام دارن جاری میشه، متصل دیگه. وقتی متصله دقیقتا علم الهی داره از طریق امام علیه السلام ظاهر میشه، جاری میشه. نبی اکرم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سرچشمه اصلی این علم است. حالا دیگران ممکنه علومی رو از نبی اکرم گرفته باشن یا از اهل بیت حتا بگیرن. حالا اگر بعد اینا جدا شدن چه اتفاقی میفته؟ کما اینکه این اتفاق افتاده دیگه، یه عده‌ای از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کردن بعدم جدا شدن. اینا جدا شدن دیگه این علمشون علم منقطعه. دیگه متصل به سرچشمه نیست. قطع شده از سرچشمه اصلیش، او نیست که داره جاری میشه، این علم در نفس اینا ریخته شده دیگه، بقیهش نفسانیات اینهاست داره جریان پیدا میکنه. اینا حد فرمودین. حالا این تعویلش اینا کمی سخت آدم بر اساس این رو باید بزنه، ولی اون سرچشمه دیگه نیست که انه او علم امام متصل به سرچشمه است، علم الهیست مستمرن داره جاری میشه. وقتی قطع شد دیگه اون علم نیست. اینی هم که پیششون بوده وقتی از سرچشمه ها قطع شد یون علم زلال نیست. بله نه ببین یه نکته دیگه محل بحث اینجا ها. حالا یه بحثی منظور ببینید، اگر کسی از امام گرفته بعد رابطه شو با امام قطع کرده، از وجود مقدس نبی اکرم گرفتن و قطع کردن، یه مرده شاگردی کردن، بعد بریدن دیگه، خودشون اعلام استغنا کردن و مثل بعضی از این حالا آدمایی که ابتداءن هم شاگردی میکردن بعد منقطع شدن، اینو چیکار میکنید؟ یعنی اگر که این مورد سوالشون کردن، میخوام بگن شاید در این قطع یه نکته ایست، اشاره داره به یه جمعیت هایی که این جمعیت های موقعی متصل بودن بعد بریدن، اونا علمشون علم منقطع الان، ولی اینکه یه موقعی متصل بودن ولی منقطع الان. حالا اون یه سخن بعدی است دیگه، پس که انه او این میخوان فهمن این علم، این بیان این که علم امام علمی است که منقطع نیست، یعنی امام دائما به سرچشمه الهی وصله، در واقع علوم الهی است داره جاری میشه به زبانم، لذا بی‌نهایته، لذا نفاد نداره. چون علم الهی که نفاد نداره، هیچ کس نمیتونه بگه من اگر از علوم الهی در دنیا استفاده کردم دیگه وارد برزخ که شدم مستغنی از علوم الهی هستم، تو قیامت مستغنی ام. علم الهی سرچشمه جوشان بی منتهاست، هر چی هم عبد ارتزاق کنه از علوم معارف الهی اول راه دیگه، بازم علمی است که باید تعلم کنه، علوم الهی بی پایانه. که انه امام علیه السلام اگر مجرای علم الهی شد و به اذن امام جریان پیدا میکنه، حکمت الهی از وجود امام جاری میشه، وصل به سرچشمه است، اتصال دائمی است، جریان هم دائمی است. این یه نکته است. دیگران اینجوری نیستن، حالا دیگران اینجوری نیستن معناش اینه علمشون منقطعه، اگر یه جایی هم چیزی گرفتن بریده شده، متصل دیگه. علم به خدا متصل منظور مقام ذات یا فعل؟ نه، من مقام ذات اصلا اینجا بحث نمی کنم، نحوه اتصال نبی اکرم به خدای متعال چجوری است ما نمیفهمیم، نه خیلی حق داریم ازش حرف بزنیم.
یعنی به مقام
فعل خدا رفت. عرض کردم حالا این بحث دیگه که اتصال نبی اکرم به خدای متعال چجوری است، حالا خالی ما نمیفهمیمش. نه ببین، اولا این که اتصال نبی اکرم به خدای متعال چجوریه خیلی واضح نیست. حالا این که چجوریه عرض کردم، اون طرفیام که اومدن زود توضیح دادنش و بستنش، بی خود بستن، بیش از حد خودشون حرف زدن، دو طرف بیش از حد حرف زدن، همونایی که علم و عین ذات کردن، همونایی که گفتن که علم امام هم اینجوریه. چه میدونیم علم امام چجوریه؟ ببینید اینو از ائمه میگید دیگه، ائمه یه جای گفتن علم ما چجوری، از خودمون چیزی اسناد ندیم. ببین اون طرفش هم اشکاله، اون هم که راجع به علوم ائمه حرف زدن، گفتن علوم ائمه فعل ذات نیست، این هم دارن از خودشون میبافن. ادله شو باید بحث کنیم. ببین حالا اینا باید بحث کنیم دیگه، هیچ کس خدا نمیشود، این واضحه، هیچ مخلوقی خدا نمیشود، اینطور نیست که وجود مقدس نبی کرم خدا هستن. ولی لا فرق بینک بینهم الا انهم عبادک خلقک، اینم هست دیگه.
یعنی چی؟
من نمیدونم همین یعنی چی. اون آقای اینا رو دیگه معنا نمیکنن، هیچ معنا نمیکنن و محروم میکنن مردم از این معارف، مجملش میکنن یا سندش رو مناقشه میکنن. اینم مواظب باشید، یعنی مسلم این مراد نیست دیگه، مسلم ولی اون ورش هم زود بگیم پس اینا فعل است و این جمع جورش کنیم، اون ورش هم خیلی سخته. یعنی منظورم اینه تأمل نشده رو این معارف.
اینه که مسلم میگیرن که احدی به مقام
ذات، این مسلمه. نه، مقام ذات هست که هیچ کس خدا نمیشود، این روشنه. لا فرق بینک بینها الا انهم عبادک و خلقک. نه ببینید، این همه حرفایی است که ما میبافیم دیگه. این عبارت لا فرق بینک و بینها، لا فرق از کردم
به
خاطر یه دعا و زیارتی میشه مسلمان. همین یه دعا نیستا، به خاطر یه، نه اینجوری به یه روایت برخورد کردن خیلی بده. یه دعا، یه روایت چیز از امام رسیده دیگه، معرفتی از امام رسیده، اینم از امامه دیگه. ببینید این اشکال داره، اون ورش هم روایت یه دونه هم نیست، فراوانه. قلقم کنیم معارف و ازدم، این سند نداره، اونم نداره، اونم نداره، چون ما نمیتونیم بفهمیم. اون ورش هم یه چنین اتفاقی افتاده. من از دو طرف دارم هشدار میدم، یه طرف آدم بیاد خدای متعال رو تشبیه کنه به مخلوقات، این خیلی خطرناکه، یه طرف هم نه، از اون ورش زود چارچوبه بر خودش درست کنه، هر چی روایت معارف غیر اونه بگه این که سند نداره اون که روایت. خب یه جا آمدن بگه نمیفهمیم، خوبه دیگه نداری. میخوام بگم این داره حد تقصیر و افراط رو معین میکنه، تعطیل و تقصیر رو. باز میخوام تقصیر و القلوب رو. لا فرقه بینک و بینها الا انهم عبادک. قلوب اینه که اون الا انهم عبادک به خلقو که شما بردارید، این میشه قلوب. از اینم پایین تر اومدید، لا فرقه بینک و بینها رو برداشتید، این تقصیره. از چجوری معناش کنیم؟ حتما ائمه ذات خدا نیستن، الا انهم عبادک و هم مخلوقن هم عبدن. اما لا فرقه شو چی کار میکنی؟ لا فرقه بینک و بینها، من نمیدونم. حتما این لا فرقه هم یه مقام تنزیه هم داره. این لا فرقه معنیش نیست که امام خداست، اینم مصحف و الا با عبادکه نمیسازه. معناش کنیم دیگه. اما یه دونه هم نیست دا.
یه
سوال
دیگه، مدنی که
ائمه
از عدن بودن یا نه؟
چی؟ این ربطی به این روایت نداره. بحث ما اصلا داریم کتاب الوجه رو میخونیم که ببینیم چه جوریه دیگه.
اگر بدیم ائمه مخلوق بودن، خب خیلی فرق از بین خدا و ائمه.
حالا این لا فرقه هم نباید کنارش گذاشت دیگه. حالا یاد میگم این کلام من اگه از من بود که از من بود، ولی کلام معصومه، در مقام دعاست، در مقام خلوت ماه رجبه، برای رجبیون این معارف که عین رجبیون، رجبیون کسایی هستن که همین معارفه به دست میارن دیگه. رجبیون فقط کسایی هستن که مناسک ظاهری دارن، که یه معارفی در ماه رجب تقسیم میشه، اونایی که از داره نهرون که از اصل سفیدتر است، از اون معارف آدم بعد بخورده بشه رجبیون دیگه. نمیگم من، ما که بیگانه با اون حرف هستیم، ولی از اینه که اون روایت هم در جای خودش میفرماید اصلا داریم همین میخونیم، برای همین همین کتاب توحید باید خونده بشه. فعلا بحث ما اونجا نیست که ائمه علیهم السلام ازلی ان ابدی ان، اگر چجوریه، اگه مخلوقن میتونن ازلی و ابدی باشن، حدوث زمانی چی میدون، بحثای در جای خودش. همینطوری که عرض کردم بعضی ها مفصل عقل و مستقل گرفتن، هر چی دلشون خواسته گفتن، اون حرفا دقیق نیست. این برم آدم معارف اهل بیتو یه تیکشو بگیره و یه دستگاه فکری برای خودش درست کنه، بعد همه رو با همین یه تیکه درست کنه، اینم که شد مثل همون که دستگاه عرف ائمه معارف گسترده ایست، به هم پیوسته است، همش به هم قید میزنه، همش هم دیگر رو معنا میکنه. یه قسمتشو بگیریم، من هشدار میدم اینجا هم جای اون بحث البته نیست. اونه که در روایت هست، حضرت میگن امام چون سرچشمه علم الهی، چون باب و صراط و سبیل و وجهه، این عناوین کمی با سخت رو میگم، این عناوین آدم نمیتونه رها کنه. اسم امامو بذاره باب الله، این که اسم که برای همه میشه، مثلا به همه میشه بگی باب الله، اسم گذاری که معلومه و یه حقیقتیه. امام باب الله، باب الله یعنی چی؟ سبیل الله، صراط الله، وجه الله، جنب الله، این روایتش کارش میکنیم ما. یکی دوتا است، قلب الله هست، اذن وائی هست، اینا هم نباید از دست بره. گرچه باید بدونیم هم امام مخلوقه، مخلوق هم هیچ و خالق نمیشود که بشود ذات الهی. این تنزیه میکنیم خدای متعالی از این که کسی شریک داشته باشه، ازلا و ابدا کسی شریک خدا بشه. ان الله رضا مریم سلام وقتی میخوان گاهی اوقات مقامات خودشونو بفهمن تکرار میکنن، ان الله تبارک و تعالی واحد متفرد بالوحدانیه، ازلا و ابدا ثم خلق، اینا رو میفهمید. بنابراین نظر من اینه که اون مقام باید ملاحظه بشه، ولی مقامات اهل بیت هم یه جوری سوری نشه که دیگه ما خب ثنای اولنا اینا که نمیفهمیم، سنا اونا اینم که نمیفهمیم، همش شد قلوب پارس، همش شد قلوب دیگه. شما اینجوری نگاه بکنید، نصف روایت کافی از اول تا آخر قلوب. اینجوری هم که نمیشه معنا کرد معارف اهل بیتو. فرمایشات شما اون قسمتاش درسته که خدای متعال ازلا و ابدا شریک نداره، هیچ کسی خدا نمیشود. یعنی نقطه قلوب و انقطاع از قلوب همینجاست که آدم خدا ندانه در علمی تو دیگه، عبادو که و خلقو که نهو عبادون مخلوقون و مربوبون یرزون و یعصفون جعل رضاهم رضا نفسه. اینجا شو چه کار میکنه؟ تا اونجاش خیلی واضحه، همه بلدن خدای متعال عبادی داره، مخلوقون، مربوبون، یرزون، یعصفون، تحولال درشون هست، ولی اینکه جعل رضاهم رضا نفسه یعنی چی؟ اعتبار کرد. حتی این که نمیشه که معارف بیان معارف نیست. جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. از این دو طرفش رو داشته. حالا بس داره از موضوع خارج میشه. من از این بود این ذیل روایت بعد از اینکه ائمه علیهم السلام به من اعراف معرفی کرد و مقام اعراف رو هم از حضرت تفسیر کردن با این دو نکته که به مشیت الهی برمیگرده، یک از باب عجز و استرار الهی نیست، دو معنای این که امام واسطه است، اعراف است، اعراف به مشیتن اینه که ابواب و صراط و سبیل و بچن، بعد از این میفرمان پس عدول از امام عدول عن الصراط، از صراط الله دور میشن، از وادی معرفت دارن خارج میشن، از مقام اعراف بیرون میرن. لذا وقتی از مقام اعراف بیرون میرن دیگه تو آخرت هم جاشون بهش نیست دیگه، نمیتونن عبور کنن برن تو بهش. بهش وادی معرفت الله. بعدم حضرت توضیح میدن، میگن پس بنابراین فرق ما با بقیه اینه که ما علممون از علم علمیست که به اذن الله، ما به اذن الله مقام اعراف داریم، معارف ما متصله، معارف ما از اونجا سرچشمه میگیره. و بعدم حالا که به علم الهی متصله بی پایانه، به اذن الله هم ما علوم الهی رو اجرا میکنیم و بعدم انقطاع هم نداره. اینجوری نیست که یه موقعی علم ما از سرچشمه علم خدا جدا بشه، هیچ وقت نه تمام میشود و نه یه امر مستقل از علم اله، همیشه متصل به سرچشمه است. دیگران نه، دیگران چشمه های آلوده ای هستن که منقطعن و بعدم بعضو یفرق و فضو آقی بست. حالا این چشمه های آلوده مال کیه؟ مال اون کساییست که اصحاب جهلن، یا نه یه موقعی علمی از رسول از امام گرفتن بعد منقطع شدن دیگه. وقتی منقطع شدن دیگه متصل نیستن اینا علمشون به علم امام، لذا تمام میشه دیگه، سبقه خودشونو میگیره. نه فهمودین؟ حتی چشمه های ظاهری هم یه موقعی اگه قطع بشه از اون سرچشمه های اصیلی که جاری میشه و بعد از دریا و بعد از عالم بالا، این چشمه هم یه جایی چشمه ایست و منبعی هم داری بعد منقطعه. امام علیه السلام اینجوری نیست که یه چشمه‌ای باشه که منقطع از خدا امثال، چشمه جوشان و متصل به سرچشمه است، هیچ وقتا قطع نمیشه ها. یه جایی بگید امام علمش منقطعه، علم منقطع نیست، دائم علم امام علم متصل به سرچشمه الهی. اما همینطور که فرمودید مسلم معنی اتصال علم الهی به علم امام این نیست که به مقام ذات میرسن و میشن ذات، این نیست قطعا. خدا امثال بعد از این تنزیه کرد، معنی اتصال نیست که امام ذاتش با ذات حضرت حق یکی میشه، این مسلمه. عرض کردم همون چیز که چالا در بحث به علم امام که رسیدیم بحث میکنیم، معنای علم ذات چیه؟ این معناش هم اینه که با ذات الهی یکی میشن، هیچ کس با ذاته هیچ مخلوقی الا انهم عباده که عبدن، عبد هیچ وقت خدا نیست، عبد هیچ وقت معبود نیست. حالا اون دیگه بحثای بعدی. عرض کنم بگذاریم از این بحث آیات اعراف رو یه دور ترجمه کنیم. البته عرض کردم این روایت شرح آیات اعراف نیست، فقط در این روایت سوال شده از مقام اعراف، حضرت هم مقام اعراف رو توضیح دادن، فرمودن اعراف ما هستیم، رجالا ما هستیم، هم اعراف مقامات ماست، همون رجالی که بر اعراف مشرفند ما هستیم. و اما آیات اعراف یه بحث پردامنه‌ای داره، روایت گسترده‌ای داره، فقط از باب این که جای دیگه خیلی بهش پرداخته نشده در کافی سریع بخونیم آیات اعراف رو. آیات اعراف از ظاهرش از آیه 44 بعد سوره اعراف شروع میشه، بعد از این که در آیات قبل بحث شده از این که جهنمی ها وارد جهنم میشوند و بهشتی ها وارد بهشت میشوند و اتفاقی که برای جهنمی ها میفته، اتفاقی که برای بهشتی ها میفته، یه مقدار توضیح داده شده در اون آیات قبل. بعد میفهمد و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار. عنایت فرمودین بخونم یه اشاره‌ای کنم. ببینید در آیه مثلا 28 میفهمد قالت خلوفی و من قد خلت من قبلكم من الجن و الانس فی النار، جهنمی ها وارد جهنم میشن، بعد گفتگوهایی که تو جهنم دارن. و بعد آیه 42 والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون، بعد به نظر ما فی صدور این بحث اصحاب جنت و بهشتشون و حالاتشون و اینهاست. جهنمی ها اینجوری نیست، بهشت وقتی وارد بهش میشن اگر یه جایی هم از کنم نظر نامه فی صدور همین غلی نسبت به هم داشته باشن کنده میشه، لذا اونجا فقط دار محبت و رعفت و قولشون سلامون سلام هست. و اون طرف هم جهنمی ها اینجوری نیست، کل ما دخلت امت و لعنت اختها، نزایشون تو جهنم دائمیست. این رو توضیح میده ورود جهنمی ها به جهنم و احوالشون، مرابداتشون با هم دیگه، ورود بهشتی ها به بهشت و مرابداتشون و نسبتشون با هم دیگه. برند فهمت ونادا اصحاب الجنته اصحاب النار، اصحاب الجنه اصحاب النار رو ندا میدن ظاهرن بعد از ورود به بهشت و جهنمه. انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، اونی که پروردگار ما وعده داده بود همشو دریا، حق حقه وعده های الهی. فهل وجدتم ما وعد ربكم، نمیگه ما وعدکم ربكم، ما وعد ربكم، اونجا وعدنا بود، چون همه وعده های خدا که فقط وعده های اونها نبود، تهدید های اونها نبوده، وعید اونها نبوده. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. پس تا اینجا اناعت بکنید، بهشتی ها و جهنمی ها وارد بهشت و جهنم میشن و هر دو هم اعتراف میکنن که وعده های الهی حق بود، هم جهنمی ها هم بهشتی ها. فأذن مؤذن بینهم لعنة الله على الظالمین الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا هم بالآخرتهم کافرون. مؤذن الهی اعلام میکنه از طرف خدای متعال، فعزن مؤذن بینم که مؤذن الهی است دیگه، که لعنت الله علی الظالمین، یه عده جز ظالمینن، ظالمینم معرفی فرموده قرآن، الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها. یه جریانی است که اصلش هم ائمه شون هستن، بعدم اتباعشون هستن، اولا صد عن سبیل راه خدا رو میبندن و بعدم اون راه خدا رو میخوان منحرف کنن، که الان مفصل در آیات آمده دیگه، صد عن سبیل و انحراف سبیلی که خدای متعال در عالم درست کرده، میخوان اون راه رو منحرف کنن به یه سمت دیگری، مسیری که خدای متعال به سوی خودش در عالم گشوده اون مسیر رو میخوان برگردونن به سمت دنیا و اهل دنیا پرستی. اینا میشن ظالمین. لعنت الله علی الظالمین یعنی الذین یصدون عن سبیل الله، که اینا عمدتاً ائمه زلالن، پیروانشون به تبع اونا اوصاف درشون پیدا میشه. ابتدا اونا صادین نیستن، ولی وقتی در صف صادین قرار میگیرن با اونها یکی میشن، اونها هم جزء صادین عن سبیل الله میشن به تبع ائمهشون دیگه. الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالآخرته کافرون. که حالا تعبیر اینا هم سبیل الله به امام برمیگرده، آخرت به وادی ولایت امام، اینا تعبیر این آیات دیگه. من میگم به تبع ائمهشون اونا هم صادین عن سبیل میشن، یعنی ابتدا صد عن سبیل کار ائمه است، اونایی که میرند و میپسندن و راضی میشن اونا هم متهم میشن به صد عن سبیل دیگه. چرا؟ چون جزو امتی هستن که امت اون ائمه هستن، قبول کردن ولایت ائمه رو. اون کسی که صد عن سبیل الله کرده و بعدم کسی او رو قبول کرده، جزو صفه او قرار گرفته و قبول داره، یه جایی درگیره، اونم درگیره. کسانی که پیرو به پس کنید بنی امیه هستن، اینجایی با ائمه درگیر میشن دیگه، اونا در واقع صادین عن سبیلن، ولی اینا هم دنبالشون میان. لذا بعید نیست این صادین عن سبیل الله ابتداعا ائمه هستن، ولی امتشون هم بهشون منحق میشن دیگه. بنابراین دو تا جریان هستن، یه جریانی که جریان صادین عن سبیل الله هستن، یکی هم اهل بهشت. این مؤذن کیست؟ روایت ملاحظه کردید فرمود حضرت فرمودن مؤذن من هستم، انا الاذان انا المؤذن، در اون روایتی که مرحوم صدوق نقلش کردن ملاحظه کردن معانی الاخبار، انا الاذان انا المؤذن. روایت دیگه هم اینجا داریم که فرمود مؤذن امیرالمومنینن، که اعلام الهی از طریق ایشون تو عالم واقع میشه، این اعلام هم اثر داره دیگه، مثل اذان حضرت ابراهیم اذن فی الناس بالحجه یأتوک، حضرت وقتی دعوت میکنن همه میان دیگه، یه کاروان یه امت تاریخی را میفته به سمت حج. حضرت هم اینجوره، اذانشون اعلامشون اعلام الهی است، مؤذن خدا هستن، لسان الله هستن، اعلام اذان الهی است. یه اتفاق مهمی میفته بعد از اینکه بهشتیا میرن تو جهنم، جهنمی میرن تو بهشت، گفتگوی با هم دارن، و میرسن به این نقطه که راست بود قیامت و وعده های الهی، اون وعده ها حق هر دو طرف میپذیرن، وقت مؤذن الهی اعلام میکنه و یه اتفاقی میفته دیگه، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. بعد میفهمند و بینهما حجابون. حالا این حجاب چی هست توضیح داده نشده. بین بهشتی ها و جهنم یه وادی است، یه حجابی است که این بعید نیست که این وادی اعراف باشه دیگه، یه حجابی است، یه صحنه ای است بین بهشتی ها و جهنم، یه وادی است، یه عالمی است. و علل اعراف رجالون، اعراف مفسرین مثلا در جوامع الجامع و دیگران معروف فیض میگن این مقصود اعراف حجابه، یه وادی است بین بهشتی ها و جهنمی ها، بین بهشت و جهنم، بر اعراف این وادی، قله های این وادی، رجالون، شخصیت هایی هست. این شخصیت ها خصوصیتشون یعرفون کلن به سیماه، هر کسی رو چهره خودش میشناسن. این یک، این رجال. و نادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون، ندا میدن به اصحاب جنت، اصحاب جنت رو میبینن، ندا میدن که ان سلام علیکم، سلام بر شما، لم یدخلوها، هنوز وارد بهش نشدن. لم یدخلوها هم ابتداعا بزنیم به همین کسایی که ندا میدن، ندا میدن اصحاب الجنه رو، هنوز هم داخل بهش نشدن و هم یطمعون، ولی طمع ورود به بهشت هم دارن. اینو چجوری باید معنا کرد؟ این اگر بگید همون رجالی هستن که یعرفون کلن به سیما هم که تفسیر به عین نشده، خب سازگار نیست که ما بگیم اینا هنوز بهش نرفتن، طمع دارن برن تو بهش. من حد میفهمید امام که قاسم الجنت و النار. لذا مفسرین بعضی اینجوری معنا کردن. آیات دیگه بحث پردامنه ای داره. نادا و اصحاب الجنه، گفتن این نادا و همون اشخاصی هستن که تون حجاب و اعراف گیر افتادن، که در روایت هم ازشون نام برده، میگه اینا کسانی هستن که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، لذا نتونستن عبور کنن از وادی اعراف، اونجا متوقفن. اینها ندا میدن به بهشتیا، گویا تو وادی اعرافن، بهشتیا رو میبینن، جهنمیا رو میبینن، با بهشتیا گفتگو دارن، با جهنمیا گفتگو دارن. لذا در بعضی از روایات هم هست که ائمه که همون رجالن بهشون میگن توجه کنید به بهشتیا، اینا شیعیان ضعیفن، بهشون میگن ببینید بهشتی ها رو چجوری بهشت رفتن با سبقت، شما اینجا گرفتارید. اینا هم با اون احوال پرسی میکنن، امیدوارم وارد بهشت بشن. بعد بهشون میگن حالا جهنمی ها رو ببینید، جهنمی ها رو میبینن. و اذا صرفت ابصارهم، همین به اصطلاح شخصیت هایی هستن که تو اعراف متوقفن. اذا در بعضی از روایات هم از اینا تعبیر به اصحاب الاعراف میشه، اصحاب الاعراف در روایات به ائمه تعریف شده، رجال هم به ائمه تعریف شده، گاهی هم به اینا تطبیق شده. بس که انه اینا هم یه جوری اشخاصی هستن تو این صحنه های اعراف قیامت، هم نه بهشت رفتن نه جهنم، بهشتی ها و جهنمی ها وارد بهشت شدن، ولی میتونن هنوز بهشتی ها و جهنمی ها رو ببینن. این رجال که ائمه علیهم السلام هستن، انبیا هستن، خطاب میکنن بهشون ببینید بهشتی ها و جهنمی ها رو ببینید، ببینید کجا قرار گرفتید. این همون مقام عرضه شدن مقام ائمه است تو صحنه. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، خدا ما با اینا نمیخوایم باشیم. و نادا اصحاب الاعراف رجالن، بعد یه ندا دیگری اصحاب الاعراف میدن، این غیر از نادوه. حالا انشالله اذان شد دیگه، الحمدلله.